روایت یک پیروزی.
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام به همه شما دوستداران عدالت. با ویژه برنامه روایت یک پیروزی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
به نام پروردگار جهانیان، و ما اراده کردیم که بر ضعیفان منت نهاده و آنان را در زمین پیشوایان خلق قرار دهیم.
همه جا کفر و درود، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه خم.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
قصر و قصر بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. هرچشان قسمت گور، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکمش کاد نشین. در جواب یک ندا القیامت به خروش گفت، هان ای زن و مرد جامعه رنگ بپوش.
روز قیامت و جهان کنگه دید بر جهان، رسالت محمد هر جهان از نهان.
خلق بیدار شدن همه آماده جنگ، اینها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله
با گواهی تاریخ قرن بیستم، قرنی همراه با جنگ، قدرت طلبی و برتری جویی برخی کشورها و دولتها در جهان بوده است. تنها 13 سال از این عمر این قرن پا بر جا گذاشته بود که جهانیان اولین جنگ جهانی را تجربه کردند. کشورهای زیاد خواسته یا ناخواسته درگیر این جنگ شدند. نتیجه این جنگ برای جهانی اسلام از بین رفتن امپراتوری عثمانی و آغاز استعمار سرزمین‌های اسلامی بود. بخش‌های مختلف امپراتوری عثمانی که تا کنون از استبداد سلاطینی خود رنج می‌بردند، این بار به ظلم جدیدی گرفتار شدند و در قالب کشورهای کوچک از هم جدا شده و بین طرفه‌های پیروزی جنگ از جمله انگلیس و فرانسه تقسیم شدند. انگلیس و فرانسه که از تشکیل دوباره حکومت واحد اسلامی هراس داشتند، علل ظاهر به این کشورهای کوچک استقلال سیاسی دادند، اما در حقیقت کسانی را بر آنها گماریدند که سیاست‌ها و منافع آنها را پیگیری کنند. آنها از نظر اقتصادی و فرهنگی همچنان با تجاوز و تسلط خود بر این کشورهای کوچک ادامه دادند. جنگ جهانی اول، در این میان مصر به عنوان کشوری مهم و دارای موقعیت استراتژیکی در منطقه تحت استعمار انگلیس قرار گرفت. در امین سالها بود که دولت انگلیس با صدور اعلامیه بلفور زمینه‌های تجاوز یهودیان به فلسطین را فراهم کرد. ایران با اینکه در شروع و گسترش این جنگ جهانی نقش نداشت، به دلیل موقعیت جغرافیایی اش و البته به دلیل بی‌کفایتی شاهانش، محل رفت و آمد نظامیان روس و انگلیس شد، تا جایی که در پایان جنگ تقریبا تمام ایران در اشتغال انگلیس بود. 20 سال بعد جهان شاهدی دومین جنگ جهانی دوم، جنگی که 6 سال به طول انجامید و نتیجه آن قدرت گرفتن آمریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت در جهان بود و باز هم سهم کشورهای مسلمان قطعی بیماری، غارت و استعمار بود. با حضور بیگانگان در قلمرو کشورهای اسلامی و تلاش آنها برای تسخیر فرهنگ این ممالک، گروه ها و تشکیل ها در این کشورها ظهور کردند که تلاش میکردند با تمسک به اندیشه های چون مارکسیزم، سوسیالیسم، لیبرالیسم و سایر اسم های مادیگرا راه نجات را برای مردمانشان بیابند. برخی از این گروه ها به کلی هویت اسلامی خود را فراموش کردند، اما برخی دیگر تلاش کردند بین اسلام و اسم های غربی تلفیق قابل قبول ایجاد کنند. با این حال هنوز در بین علمای شیعه و سنی کسانی بودند که به دنبال بازگشت به آموزه های اصلی اسلامی بودند. مسلحان زیاده از طایفه های مختلف در کشورهای اسلامی ظهور کردند که مهمترین آنها را میتوان سعید جمال الدین اسد آبادی دانیست. او که درس خوانده حوزه های علمیه ایران و عراق بود، همه عمر خود را صرف سفر به سرزمین های اسلامی کرد. سید جمال الدین همواره تلاش میکرد مسلمانان را از خطر تسلط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب بر ایشان آگاه کند. افکار سید جمال الدین در ایران با هدایت علمای شیعه منجر به انقلابی مشروطه شد. انقلابی که نظام سلطنت را هرچند برای مدتی کوتاه به سلطنت مشروطه تبدیل کرد. در اثر این انقلاب برای اولین بار در ایران مجلس شورای ملی تأسیس شد، هرچند این مجلس بیشتر از آن که مردمی باشد پادشاهی و فرمایشی بود. جمال عبدالناصر طی کودتای نظامی نظام سلطنتی را ملغا اعلام کرد و به مبارزه با استعمار پرداخت. عبدالناصر تا مدت‌ها بزرگترین و محبوبترین رهبر اعراب منطقه به شمار می آمد، اما در نهایت تقویت افکار پان عرب اسمی و گرایش های سوسیالیستی در اقتصاد سبب شد خیزش مسلمانان مصر از مسیر اسلام نابه که مد نظر سید جمال الدین بود منحرف شود. جمال عبدالناصر از سال 1948 که تجاوز صهیونیسم جهانی بر فلسطین آغاز شد، مسلمانان به شیوه های مختلف سعی در رفع این ظلم داشتند، اما خودباختگی و سرسپردگی یا ناتوانی دولت های عربی سبب می شد هیچ یک توانی دفاع از این سرزمین مقدس را نداشته باشند. در سال 1967 چهار کشور مصر، عراق، اردن و سوریه برای نابودی اسرائیل با یکدیگر همپیمان شدند، اما تنها طی 6 روز به سختی شکست خوردند. این شکست علاوه بر زمینه سازی افول جمال عبدالناصر در مصر، امید بسیار از مسلمانان جهان را به ناامیدی تبدیل کرد. مسلمانان در سایر کشورهای اسلامی نیز وضع مشابه و نابسامان داشتند. در این حال و روز بود که زمزمه های قیام شیعیان ایران به رهبری یکی از فقهای حوزه علمیه قم به گوش جهانیان رسید. عالم و فقه انقلاب اسلامی ظلم ستیز که همه عمر خود را وقف اسلام و مسلمین کرده بود، روح الله الموسوی الخمینی. آیت الله خمینی که از جوانی در حوزه های علمیه قم و نجف تحصیل کرده بود و در سن 27 سالگی به درجه اجتهاد رسیده بود و در این زمان عارف به تمام معنا و مبارز تمام عیار بود. ایشان در کنار تدریس و تألیف کتاب های دینی و تلاش برای تربیت علمای آینده جهانی اسلام و مبارزه با نظام شاهنشاهی و سلطنت پهلوی در ایران پرداخت، سلطنتی که با حمایت انگلیس آغاز و تحت حمایت آمریکا و اسرائیل ادامه یافته بود. از نظر این روحانی بزرگ، خودخواهی و ترقی قیام برای خدا بود که مسلمانان را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهان را بر آنها چیره کرده بود. ایشان در آثار خود نظریه را مطرح می کنند مبنی بر لزوم پیروی همه مسلمانان جهان از ولایت فقیه اعلم، شجاع و عالم به اوضاع و احوال روزگار خود باشد و این را رمزی پیروزی مسلمانان معرفی میکنند. بعد از رحلت آیت الله بروجردی، مرجع و زعیم شیعیان جهان، آیت الله خمینی به واسطه فعالیت های اجتماعی و سیاسیشان محبوبیت و مقبولیت زیادی بین ایرانیان داشتند. سخنرانی ها و برخورد های محکم ایشان با اقدامات نامشروع حکومت پهلوی مردم را به آینده روشن امید می دادند. در پی جنگ شش روزه عرب و اسرائیل، امام خمینی رحمت الله علیه فتوای صادر کردند که طبق آن هر گونه رابطه تجاری و سیاسی دولت‌های اسلامی با اسرائیل و مصرف کالاهای اسرائیلی در جامعه اسلامی حرام شد. همچنین طی فتوای دیگر ایشان پرداخت صدقات و زکات شیعیان به چریک‌های فلسطینی را مجاز شمردند و این اولین بار بود که پرداخت زکات شیعیان به غیر شیعه مجاز شمرده می شود. تحت رهبری ایشان انقلاب اسلامی ایران در سال 1970 میلادی یا همان 1357 شمسی به پیروزی کامل رسید و این پیروزی در چشم و دل مسلمانان جهان همچون نوری فروزان درخشید و امید ایشان برای رهایی از استبداد و استعمار را دوچندان کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیعیان در همه جای جهان هویت دینی خود را باز یافتند و به آن افتخار کردند. بسیار از برادران اهل سنت نیست که اسمهای غربی را بفایده یافته بودند، از دل اسلامی ناب راه جدید را برای رسیدن به رهایی یافتند. شیعیان لبنان با برسمیت شناختن امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان ولی فقیه با هم متحد شده و با تایید ایشان گروه را بنا نهادند که امروزه ما آن را به عنوان حزب الله می شناسیم، گروهی که امروزه دشمن بزرگ و قدرتمند برای رژیم غاصب اسرائیل است. در فلسطین نیز به پیروزی از انقلاب اسلامی ایران گروه های مجاهد زیاد سر فراوردند که هرچند سنی مذهب بودند، اما ایش به خمینی و آرمانشان را در جان پروراندند و شیوه های مبارزاتی او و یارانش را سلوحه کار خود قرار دادند. ایران در شرایط سختی که خود با ابرقدرت های جهان در جنگ بود، دست از حمایت مظلومان فلسطین بر نداشت. ایرانیان پس از 8 سال جنگ بی امان، آن هم با دست خالی، توانستند بر ابرقدرت‌های جهان غلبه کنند. آنها پرچم عدالت خواهی را بر افراشتند و همچنان به حمایت از مظلومان ادامه دادند. این حمایت ها مسلمانان سایر کشورهای اسلامی را نیز به وحدت و یکپارچگی در برابر استعمار و استبداد فرا خواندند. در همان سالهای ابتدای پیروزی ایرانیان، مسلمانان افغان از شیعه و سنی با هم متحد شدند و ارتش بزرگ شوروی را شکست دادند. در حالی که تحلیلگران سیاسی وابسته به غرب خبر از نابودی زود هنگام انقلاب اسلامی ایران می دهند و ابر قدرت ها هر روز نقشه جدید برای سرنگون کردن آن روی میز می گذارند، این انقلاب تحت رهبری فقیه شایسته و شجاع و با حمایت و اتحاد مردم برای رسیدن به اهداف بلندی خود همچنان به پیش می روند. شنوندگان عزیز، از توجه شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.